با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پیروان گرامی، در جلسه گذشته به لطف و رحمت حق شرح غزل 35 از دیوان غزلیات لسان القلب شیراز رو به پایان رسانیم و اینک به لطف او شرح غزل 36 از این دیوان رو آغاز کنیم. غزلی که مطلع آن را یا به یک عبارت بیت نخستین آن را خدمت شما قرائت کردم و به ویژه بیت اول: تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودازده از غصه دونیم افتاده است. در شرح این غزل و به ویژه در ابتدا ساحت سوری آن، ساحت ظهوری آن، باید این نکته را متذکر شویم یا بیان کنیم که دل سودا زده دل گرفتار است، دلی که به نوعی جنون دوچار شده است، به نوعی دیوانگی، حالتی که امروزه تحت عنوان مالیخولیا از آن نام برده می شود. و گاه در شرح این بیت چون برخی به دل سودا زده می رسند، آن را دل مالیخولیایی تعریف می کند. اما از دیدگاه مثلا کسی چون سودی، دل سودا زده آن دلیست که به جنون گرفتار آمده. و می دانید در ساحت عرفان و حکمت جنون یک صورت ربوبی دارد، بدان صورت که افلاطون در آثار خود از آن سخن می گوید و از برای جنون و دیوانگی مراتب قائل می شود. و نیز جنونی که در قلمرو عامه بیانگر زائل شدن عقل است، به مرخصی رفتن عقل است. از دیدگاه سودی، سودا زده مجنون است و مجنون سودا زده آن مجنونی است که سوداوی است به یک معنا، یعنی سودا زده است. و میدانید سودا یکی از 4 خلط است اصطلاحا در روانشناسی قدیم، که چون بر طبیعت انسانی غالب شود انسان را مجنون می کند. فلذا چون این جنون حاصل غلبه خلط سوداست، شخص را سوداوی می گوید یا سودازده. پس سودازده در اصل مجنون است. اما چون مثل اول میگوید تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، بر بنیاد این مثل و بنابه قرینه ای که از لحاظ معنایی در آن وجود دارد، سودازده مجنون ربوبی است، سودازده دارای جنون ربوبی است. و می دانید هر کس به ساحت جنون ربوبی رسید، به حقیقت عقل رسید است. فلذا مجنون ربوبی را نمی توان ناعاقل دانست، نمی توان بی عقل دانست. اگر عقل ندارد، عقل معاش است که ندارد. عقل جزوی است که ندارد. حقیقت عقل را داراست و اصولا حقیقت عقل را در نزد این عاشقان و مجنونین باید یافت. مجنبانی زنجیر مجانی. آنچه که جناب شبستری در گلشن راز میگوید دقیقا اشارت به همین سودازدگان است، اشارت به همین دل شدگان است، اشاره به کسانی است که تا سر زلف یار خود را به دست نسیم چرخان و رقصان دیدند، به تعبیری از شدت غیرت و حسد دل عاشق خود را به دلیل رؤیت این قصه دونیم افتاده دیدند، دونیم شده دیدند، به یک عبارت شرح شرح دیدند، قطع قطع دیدند. نکته ظریف آن است که اتفاقا آن که به ساحت جنون ربوبی رسید و به تعبیر حافظ دل سودازده یافت، به حقیقت چنان غیرتی اظهار می کند که حضرت معشوق و محبوب را مطلق از آن خود می خواهد. او مگر می تواند ببیند و باور کند؟ مگر می تواند و قابلیت و ظرفیت این مشاهده را دارد که ببیند زلف یارش به دست نسیم افشان شده است؟ مگر می تواند تحمل کند زلف یار را افشان و رقصان به دست نسیم ببیند؟ ناگزیر در این ساحت بر شدت جنونش افزوده می شود. چون سر زلف یار در دست نسیم دید، دل سودا زده تر شد. یا اگر در مقام امنیت و آرامش بود، اینک در ساحت سودا زدگی و جنون قرار گرفت. قصه ناشی از رؤیت زلف پریشان به دست نسیم دل او را دونی کرد، همون که گفتم شرح شرح کرد، قطع قطع کرد. پس بر بنیاد تعریف دل سودازده، معنای ساده و روشن بیت نخستین از غزل 36 این بشه که من سر زلف تو را ای حضرت محبوب به دست نسیم چرخان و رقصان دیدم. دیدم این نسیم فلفله ای در زلف تو افکنده و این رؤیت دل من را سودایی کرد، جان من را به نوعی جنون مطلق رساند. قصه این که چرا سر زلف تو به دست نسیم دل من نیست، این قصه سبب شد دلم پاره پاره شود، جگرم پاره پاره شود و سینه‌ام شرح شرح. پس معنای ظاهری بیت اول به همین سادگی و روشنی آن است که گفتم. و البته البته ماهیت غزل در تمامی ابیات هم به نحوی به گونه ایست که مطلق نمیتوان این تو که در اکثر ابیات تکرار میشود را یک معشوق زمینی دانست. شاهی از شاهان، قدری از قدران دانست. از جمله غزلیاتی است که جز در ساحت معنا و ساحت تأویل قابل تفسیر نیست، قابل شرح بیان نیست. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دونیم افتاده است. چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است، لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دودی که در حلقه جیم افتاده است. کدامین معشوق زمینی را میتوان یافت که جان و دلش ظرفیت پذیرش این معانی آسمانی و زلال را داشته باشه؟ البته عشق مجاز نردبان و بستر رسیدن به عشق حقیقت است. المجاز و قنطرت الحقیقه و به همین معنا مقدس است، محبوب. اما حقیقت آن است که عاشقان و عارفان گاه به جایی میرسند که پرده ها زایل میشوند، حجاب ها به کنار میروند و حضرت معشوق کل، حضرت محبوب کل در مقابل عاشق قرار میگیرند. عاشقان ترین سرایش ها در این ساعت است که از برای حضرت معشوق بر بیان عاشق و بر لسان عاشق جاری میشوند. غزل 36 از این گونه غزلی شده است. پس نمیتوان شأن بیان آن را یا شأن ظهور آن را اموری مادی دانست، فلزا باید به حقیقت تأویلی آن نظر کرد و حقیقت تأویلی آن را مبنا قرار. حال اگر قصه چنین شد و مسیر سیر از ظاهر به باطن و از صورت به سیرت و از تفسیر به تأویل شد، بیت اول بیانگر آن نفس رحمانیست که سبب ظهور کسرت از بطن وحدت شد و عاشق این رو دید و عاشق جلوه های جمالی و جلوه های جلالی از رخ جمالی را چه بسیار مورد شهود قرار داد. عشقی ظاهر شد که به واسطه آن عالم صورت ظهور را وجود به خود گرفت، ظاهر شد، واجد شد، از ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. از ظهور این عشق که دل ما را سودا زده کرد و شدت عاشقی دل ما را دونیم، تمامی کسرات ظاهر شده از حقیقتش. و ما آدمیان به عنوان تنها موجودی که قابلیت عاشقی یافتیم تا از سلک مخلوقیت خود بدرآییم، از حبس مخلوقیت خود بدرآییم و به وحدت به حضرت معشوق یا به وحدت با حضرت معشوق برسیم، این ما بودیم که درک کردیم این ظهورات جلالی و جمالی را. دل من سودا زده شد، زیرا دیدیم برخلاف دیگر موجودات قدرت بازگشت به اصل خویش را داریم. انا لله و انا الیه راجعون. دل من دو نیم شد از شدت اضطراب این طریقت، این یک، و دوم از شدت لطفی که بر ما آدمیان شده است. اینی جائلان فل عرض خلیفه، قصد دارم در زمین جعل خلافت کنم و خلیفه ای قرار. در روز عرشت آدمیان به این حقیقت واقف شدند و چون به شهادت خوانده شدند قالوا بلا افتند. این قالوا بلا از یک طرف قصه و اضطراب مسئولیت این تیه طریقت و تحقق این قالوا بلا رو داشت که عرفا فقط ادراک کردند این قصه و استراب را، و از سوی دیگر بیانگر آن بود که در اصل حقیقتی رخ نموده و انسان را لیاقت و سزاواری بخشیده است که به هیچ موجودی از موجودات عالم عطا و هبه نشده است. فلذا ضرورت ندارد شما قصه مصرع دوم بیت اول غزل 36 را غم معنا کنید. قصه و غم گاهی آنگاه ظاهر می شود که حقیقتی در جان انسان هویدا شده که آدمی می داند مستحق این ظهور نیست، مستحق این عطیه نیست. این غم حسرت از دست دادن نیست، بلکه ادبی است که اظهار می شود و در متن این ادب سالک خود را مستحق چنین عطایی نمی بیند و نمی داند. این بر جان انسان قصه این نشاند که البته قصه شیرین است، نگاه قصه این استراب است، استراب این که آدمی در همان روز الست دریافت که باید مسیر منفصل را در ساحت اتصال متصل کند به حقیقت. تکرار میکنم، انا لله و انا الیه راجعون بیانگر حقیقی این معناست. میدانید چرا سر زلف تو که پریشان شد و به تعبیر عرفا به دست نسیم یا نفس رحمانی کسرات ظاهر شدن، چرا این ظهور بر جان و دل من قصه افکن؟ زیرا در میان همه این کسرات دیدم من آنگاه به حقیقت حقی خود واقف می شدم که انا لله و انا الیه راجعون را در حیات خود محقق سازم و متحقق سازم. اضطراب از ناتوانی در انتهای طریقت دلم را ابتدا سودا زده ساخت و سپس شرح شرح کرد، سپس دونیم کرد تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دونیم افتاده است. تا کسرات ظاهر شدند و من نسبت خود با دیگر کسرات سنجیدم مدرک شدم که باید این انفصال را به عاشقی اتصال به اصل خود بازگردانم، خالی بودن دستم و فقدان ظرفیت و قابلیت جانم مرا به اضطراب و غصه افکنده است. دل سودا زده از غصه دونیم افتاده است. این معنا لطایف دیگری در جان و بطن خود مستور دارد که می سپاریم انشاءالله به مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای انان می سپاریم.